پس اینا که حریصه بر علم هستن، این نیست که هی مسائل جدیدی تعداد مسائل شماره رو زیاد کنن، بلکه از نظر کیفی و تعمق سعی میکنن خوب مطالب رو بفهمن و به عمق مطلب برسن. تا بالاخره اون تعبیر آخر علمن فی حلم، در اول این اوصاف هم این بود علما و علما. اونجا یه نکته ای عرض کردم در این که این دوتا بس در کنار هم اومده چه نکته ای میتونه داشته باشه. چیزی که میشه اضافه کرد اینه، آدم وقتی جدی دنبال علم باشه در مراحل مختلف با این دشواری های روبرو میشه. اگر بردبار نباشه زود از میدون در بره، زود قضاوت کنه، با نظر مخالف وقتی مواجه شد تحمل نداشته باشه، این خیلی کارش به جایی نمیرسه. عالم حالا بعد از اینکه مراتب تحصیل را گذروند، حالا عالمی شد در یه علمی، اگر فقط به همون چیزی که خودش میفهمه، اون نظری که خودش بهش رسیده، به همین اکتفا کنه و حاضر نباشه با دیگران بحث بکنه، نظر دیگران رو هم جویا بشه، این غالبا کج سلیقه و یک طرفی یک سونگر بار میاد. یعنی علمش جهتدار و گاهی جهت انحرافی پیدا میکنه، خودش هم متوجه نیست. خب ملاحظه میفرمایید با درس و بحث‌های مختلف اخلاقی که داشتیم خیلی جاها به این نکته برخورد کردیم، در یه موضوعی چند جور روایت داریم، ظاهر بعضی از روایات یک طرف قضیه رو اثبات میکنه، ظاهر یه روایات دیگری مخالفش هست. گاهی کسانی که وارد نیستند فکر میکنند بین اینا تناقض وجود داره، ولی اونایی که عمیق هستند میفهمند هر کدوم ناظر به یک بخشی از مطلب هستند. این بیانات مختلف برای جلوگیری از افراط و تفریطه. اونجا که نفی میکنه منظور افراطش رو نفی میکنه، اونجا که تأکید میکنه منظور این است که کوتاهی و سستی نکنیم. فرض کنید حالا مثال واضحش که در قرآن هم صریحا آمده، انفاق کردن. حالا انفاق چه؟ انفاق اصطلاحی یعنی صدقه دادن و خدمت به دیگران کردن باشه، چه انفاق به معنای عامش یعنی خزینه کردن باشه. در آیات کریمه قرآن داریم که رعایت افراط و تفریط در این جهت نکنید، بلکه بین این دوتا حد وسط را رعایت کنی، نه زیاد بلخرجی کنی نه خیلی ممسک کنی. حتی انفاق هم که می کنی، صدقات کارهای خیر هم که می کنی، هرچی دارید یه جا ندید. حتی آیه خطاب پیغمبر اکرم می فرماید ولا تبسط ها بستلی کل البست فتقعد ملوما محصورا. حالا یه پولی که دستت هست میخوای انفاق بکنی همه رو یه جا نکنه، شاید لحظه ای بعد، ساعتی بعد یه موردی پیدا بشه که بیشتر احتیاج داره و باید تو بهش کمک کنی و دیگه پولت تموم شده. اینه که حد وسط رو حتی در انفاق هم رعایت. منظورم این است که در بسیاری از مسائل هست که بیانات گاهی برای ناظر به نفی افراط هست، گاهی ناظر به نفی تفریط، جمع اینا برای یک عالم فقیه میفهمه که این حاصل جمع جمعیش، جمع جبریش، این میشه که باید رعایت اعتدال کنه. در بسیاری از مسائل این نکته ها هست. اگه عالم و همون عالم و همون فهم خودش در مسائل فقهی یا سایر مسائل علم اکتفا کنه، با دیگران بحث نکنه، نظر اونا رو جویا نشه، چه بسا مدت ها بگذاره و این یک زاویه ای در فهمش باز شده، یک قدمی کج رفته، هرچی پیش میره این زاویه بازتر میشه و از مسیر حق بیشتر جدا میشه. اما اگه بنام شروع بشه که این نظری را که اتخاذ میکنه با دیگران مطرح کنه، حرفای اونام را گوش بکنه، شاید یکی از مصادیق آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، شاید این باشه. البته تفاصیل دیگری هم آیه داره. به هر حال این کار که آدم بخواد نظرات دیگران هم جویا بشه، در نظرهای خودش تجدید نظر بکنه، احتمال میتوانم اشتباه کرده باشن در اینجا، این یک سعی صدری میخواد. اگه آدم به محض این که با یک نظری با یک همتراز خودش و مشابه خودش بحث میکنه، دید اون نظرش مخالفه، این گفت این حرف درست نیست و حاضر نشد به بحث ادامه بده، یعنی کم صبری کرد، بی حوصلگی کرد، این بحثش به نتیجه نمیرسه، اون همون کجرویش ادامه پیدا میکنه. بعد از چند سال میبینی کج سلیقه شده، یه آدمیست با همه فقها ها، با همه بزرگان یه مشی جداگانه، یه نظرهای شاذی پیدا کرده، به خیال خودش خیلی هم خوب میفهمه، ولی اگر از اول بحث کرده بود و نظرهای دیگران هم جویا شده بود و مشورت کرده بود، اینها نظرش پخته تر می شد، معتدل تر می شد، و بعدش هم یه مفاسدی، فتنه هایی در جامعه پدید نمی آمد. برای این که آدم مبتلا به این آفت ها نشه، عالم می باید حوصله داشته باشه، تحمل داشته باشه، سعی صبر داشته باشه، نظر دیگران رو را جویا بشه و خوب بفهمه، گوش بده، نه اینکه همین که دیده کسی نظرش مخالفه گفت نخیر درست نیست و بحث را آمد. خب دیدید فرمون امام رضوان الله علیه گاهی تو سخنرانی هاشون هم اشاره می فرمیدن که طلبه ها با هم بحث میکنن، کسایی که بیرون نگاه میکنن خیال میکنن با هم دعوا میکنن، نه، میخوان بحث جدی باشه، سرسری گرفتنش، اون هر چی میدونه در این زمینه نظر خودش بیان میکنه، یا حتی احتمالا ممکنه در این باب گفته بشه، میخواد طرف رو وادار کنه، اونم فکر بکنه، حرف خودش رو درست مطرح کنه تا خوب حلاجی بشن اصلا. این شیوه ایست که به خصوص در بین طلبه ها اینا شناخته شده هست، علمای بزرگ مراجع همین اوصاف را داشتن و سعی میکردن که نظرهای دیگران را جویا بشن. یه نمونهش همینه که شاید همه شما میدونید، مراجع جلسه استفتا داره، مرجعی که صاحب فتوا هست راجبه یه مسئله تحقیق کرده، فتوا داده، چه بشا فتواش نوشته شده، چاپ شده، در این حال وقتی استفتا برایش میاد توی جلسه با یه عده از علما مطرح میکنه به نظر شما چی؟ اونا چه بسا میگن نظر ما با نظر شما موافق نیست، ما اشکال داریم، اشکالشون رو میگن بحث میکنه. این چیزیست که مرسوم ندارم این بیوت مراجع و این آم سیره اصلا مراجع برای همینه که جلسه استفتا داره و توی اون جلسه بحث میکنه، این کمک میکنه به این که نظرها پختتر شده باشه، محکمتر باشه، یک سویه نباشه. برای اینکه آدم بتونه این کار رو انجام بده، باید تحمل حرف دیگران رو داشته باشه، صبورانه به حرفهای دیگران گوش بده. پس احتیاج عالم، احتیاج به علم داره. در مقام تعلیم استاد است. اگر وظیفه استاد این است که شاگرد رو پرورش بده تا فردا او هم مثل خودش باشه، جای او را بگیره یا بالاتر. عشق اصلا معلم همین، بیشتر لذت معلم اینه که شاگردش رو پرورش بده، رشد بکنه از لازم. اما اگر حوصله نداشته باشه، کم حوصله ای کنه، شاگردی سوالی بکنه یا اشکالی بکنه، یه جواب سرسری بهش بده و دیگه دنبال نکنه، اجازه نده بس ادامه پیدا کنه، حالا یا در بین درس یا بعد از درس، هر جا مناسب هست. زود اوقاتش تلخ بشه از این که شاگرد اشکال بکنه، نظر مخالف بده. خب این پیش نمیره. شاگرد رشدی نمیکنه، تو ذوقش زده میشه، خیلی دیگه علاقه نداره یک نکته جالبی به نظرش رسید عرضه بکنه، مطرح بکنه. این است که بسیاری از علما مخصوصا در بعضی از محافل علمی که مثل محافل سامرایی معروف است، از زمان مرحوم میرزای شیرازی بزرگ به بعد در سامرا علما این سنت را بیشتر رعایت میکردن که به شاگرد مجال میدادن بیشتر حرفشو بزنه. یعنی جلسه تدریس، تدریس بحث‌های خارج گاهی به صورت جلسه مباحثه داره. من در بین علمایی که در قم خدمتشون رسیده بودن، مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، این شیوه در بحثشون بیشتر ظهور داشت. تو بحثی که در منزلشون داشتن زمان مرحوم آقای بروجردی مدرس و بزرگانی شرکت میکردن، از جمله بعضی از مراجع فعلی، شیوه بحثشون بحث سامرایی بود. یعنی طوری بحث رو مطرح میکردن که شاگردها هم حرف خودشون رو میزدن مطرح میکردن. گاهی در بین بحث خیلی معلوم نمیشد که استاد کی شاگردی. اونقدر متواضعانه و صبورانه به تحقیق میفرمود. این هم در مقام تعلیم عالم باید حلیم و مهمترش در مقام آموزش دادن به مردمه. بالاخره عالم وظیفه‌اش در جامعه غیر از این که خودش رو باید وظایفش رو بفهمه و عمل کنه، نقش مهم اجتماعیش اینه که به دیگران آموزش بده. اگه کم حوصله باشه به محض که یه مطلبی میگه کسی نظر مخالف داد، یه شبهه ناجوری مطرح کرد، اوقاتش تلخ بشه. خب گاهی دیده میشه گوشه و کنار بعضی از علما هستن، گاهی سوالات ناجوری ازشون میشه، حرفای نام. بالاخره افراد مختلف هم، سطوح علمی که مساوی نیست، رعایت ادب هم مساوی نیست. بعضی ها رعایت ادب نمی کنن، این سوالات عجیب و غریبی، حرفای بعضیش هم چه بسا اصرار میکنن، اوقات تلخ میشه. خب این متعلم درست استفاده نمی کنه. معلم باید خیلی پرحوصله باشه. حالا یک کسی مریضه مثل بنده، حوصله نداره، خب اون نشسته پاکی و اصلا تخصصا خارج. اما اونایی که جوان هستن، پر انرژی هستن، باید تمرین کنن که در برخورد با دیگران پرحوصله باشه. خوب هر طرف رو گوش کنن، اگه درست یاد نگرفت باز تکرار کنن، توضیح بدن. در این زمینه یک حدیث رو نقل بکنم و دیگه وقت شما رو بیشتر نگیرم. حدیثی شاید بارها شنیدید. یک شخصی، یک جاریه، دختری آمد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، مسئله ای گفت. معلوم میشه که در بین اهل بیت مرسوم بوده که مجال میدادن به دیگران، میومدن میشستن سوالاتشون، مسائلشون میپرسیدن، گاهی حتی جلسات تدریس داشتن از بعضی از خانمهایی که منصوب به اهل بیت بودن، یا دختران امام، یا منصوبات به بیت امام. در تاریخ زیاد آمده که اونان جلسات بحثی داشتن، حتی درباره بعضی بنابرای اینا تحقیق نکردم از نظر سند، ولی نقل شده که حضرت سکینه بنت حسین سلام الله علیها ایشون جلسه ای داشتن که حتی شعرا می اومدن اشعارشون رو می خوندن، ایشون تصحیح می فرمود. استاد ادبیات و فصاحت و بلاغت بود، حتی دیگران میبودن تا شعر یاد میگرفتن، شعر گفتن رو یاد میگرفتن، اشعارشون رو میخوندن، تصحیح میگرد. نقل شده در تاریخ، من اینا یقین ندارم، اما به حسب نقلی که شده عرضه، ولی در مسائل فقهی که شایع بود، تفسیر قرآن و حدیث و فقه، خانوم های زیادی داشتیم که جلساتی داشتن برای دیگران، میمودن حدیث هم. حتی ما گاهی روایاتی داریم از راویانی که از خانمهای محدثه نقل کرده، حدیث شاید یه خانمی نبوده. به هر حال این شخصی که سوال کرده بود از زهرا، وقتی رفت بیرون تو ذهنش مرور کرد که حضرت چی فرمودن، دید درست یاد نگرفت، برگشت روی بار دیگه اومد که حضرت گفت بیبی من درست یاد نگرفتم، یعنی یادم رفت، فراموش کردم این مسئله را چگونه است جوابش. حضرت با توضیح بیشتری براش بیان فرمود، بلند شد رفت و باز وسط راه مرور کرد روی در ذهن خودش رو، دید یادش نمود، درست یاد نگرفت، باز برگشت. چندین مرتبه به نظرم، من با حافظم اعتمادی ندارم در این جزئیات و اینا، به نظرم تا مرتبه دهم اگر اشتباه نکنم، ولی 3-4 مرتبه شد یقین داره. بعد دیگه خودش خجالت کشید، وقت دفعه آخری اومد خیلی سبب کنده و خجل سر زیر انداخت، گفت خیلی معذرت میخوام، چندین مرتبه من مزاحم شما شدم اینها، ولی چه کنم، من ذهنم ضعیفه، درست یاد نگرفتم. بار دیگه اومد، حضرت با خوشرویی باز جوابش را با توضیح بیشتر ذکر فرمودند و کاملا مطمئن شد که یاد گرفت. بعد فرمودند نگران نباش، اگر یک کسی یک کیسه جواهر به شما بده که این را ببری تا منزلت، ولی کیسه خیلی سنگینیه، این کیسه جواهر را باید برداری، دوش بگیری یا بغل بگیری ببری تا برسونی به منزل، آیا از این که حمل میکنی یک کیسه جواهری که هر دونه چقدر قیمت داره، از این احساس خستگی میکنی؟ اگه شما یک کیسه طلا به در حال جواهرات خیلی قیمتی الباس پیشکش، یک کیسه کوچولوی طلا چقدر قیمت داره، آدم باشه این عمری میتونه باش زندگی کنه، یک کیسه سنگینی طلا به آدم بدم میکنم فردا ببر خونه تو، من بغل بگیره یا پشت بگیره عرق ریزون ببره خونه، این خیلی ناراحت میشه که همچین کیسه ای رو بار میکنه، و خیلی خوشحاله که جمالات سنگینی رو من به خونمون بردم. فرمودند ما هر کلمه ای که به شما بیاموزیم مثل یک بار جواهر هست که در دست ما میاد، اگه سنگینی داشته باشه این سنگینی تحملش سخت نیست، من 10 مرتبه که برای تو گفتم 10 مرتبه من ثواب میدن، 10 تا جواهر به من میدن، چنان راحتید به این وسیله دلداری دادن، او یا کنیزی بود و او را خوشحال کرده که نگران نباش، باز هم اگر نفهمیدی برگرد بازم برای تو توضیح. این یک دستور العملی است برای معلم که باور کنه که چیز یاد دادن، یک کیسه جواهر برای خود خریدن است. یک بار گفتی یک کیسه جواهر بدیدن، دو بار گفتی دو تا بار بدیدن، خستگی نداره. نباید آدم اوقاتش تلف بشه که چرا شاگرد یه بار گفتم نفهمید، خب دو بار بگو دو تا ثواب بدید، سه بار بگو سه تا ثواب بدید، نگرانی بده. این است که عالم هم در مقام نظریه پردازی و تحقیقش احتیاج به حلم و بردباری و سعی صدر و تحمل کلام دیگران داره، هم در مقام بحث با همتایانش نباید اوقاتش تلف بشه، هم در مقام تعلیم به دیگران باید حوصله داشته باشه که این کسانی بی‌ادبی میکنن یا کم فهم هستن، اینا باعث این نشه که او از کارش خسته بشه و خلاف اخلاقی از او سر بزنه. شاید نکته های این که تأکید شده که بهترین زینت برای علم حلم است، هیچ زینتی برای علم مانند حلم و وقار نیست. بعضی از این چیزهایی بشه که عرض کردم یا چیزهای دیگری هم که من عقلم نمیرسه. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.